بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص شبهه ملاقی اطراف شبهه محصوره بود و عرض کردیم که در خصوص حکم ملاقی سه نظر وجود داشت. نظر اول اجتناب بود به دو دلیل که ما اونها رو تفصیلا بحث کردیم و نقد کردیم. نظر دوم عدم اجتناب بود، اون هم مطلق بود که این رو مفصل بحث کردیم کلمات اعلام رو. و نظر سوم تفصیل بود که مرحوم آقای آخوند در کفایه قائل شده بود. ما یک مسئله مون دیروز بحث آقای آخوند رو خب تفصیلا تقریر کردیم. ایشون فرمودن در یه جهتش امروز ما باید بحث و ادامه بدیم. ایشون فرمودن که ما تفصیل رو اینطوری بدیم که آیا اول ملاقات هست بعد علم اجمالی، یا اول علم اجمالی هست بعد ملاقات. در اونجایی که اول علم اجمالی شکل میگیرد به این که یا این کاسه یا این کوزه یا کدومشون نجسن، احده ما نجس است، علم اجمالی شکل گرفت. دست شما، صوب شما بعد از این علم اجمالی ملاقات کرد به احد اطراف شبهه. در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست، اجتناب از ملاقا لازم است. ما همراهیم با آقای شیخ، در اینجا همراهیم که اجتناب از ملاقی لازم نیست. به ادله مفصله ای که گذشت که علم اجمالی قلم رو به تنجیزش خصوص اطراف هست، اینو مکرر گفتیم که حک بشه در ذهن مبارکتون. خارج از اطراف علم اجمالی اثر تنجیز رو ما دیگه که نمی بینیم. ملاقی بعد از تشکیل علم اجمالی است. بعد از تشکیل علم اجمالی ملاقی ملاقات کرده است با احد اطراف و این هیچ نقشی نداره و اصل در طهارت ملاقی هست. تفصیل این بحث گذشت. اون چه که محل مناقشه است و این صورت مسئله رو امروز باید به جنبندی برسونیم و از این بحث خارج بشیم اینه که ما یه صورتی رو در بیان آقای آخوند، صورت دوم بود، یه صورتی رو فرض میکنه آقای آخوند که اجتناب از ملاقی لازم باشد، اجتناب از ملاقا لازم نباشد. خب این توجه دارید، این برخلاف فرمایش آقای شیخ، یعنی اینجا رو باید ما به جنبندی برسونیم. تو اون شیخ که همراه بود با شیخ، چطور میشه که اجتناب از ملاقا لازم نباشد، اجتناب از ملاقی لازم باشد؟ دو فرض در کفایه مطرح شده. ما یه فرض رو بحث کردیم تا این تکلیف بشه. حالا دیگه تو فروز بعدی هم با همین تحلیل شما میتونید جلو برید. صورت مسئله رو خوب دقت کنید آخوند چی میگه، چون فهم صورت مسئله هم مهمه. تا بعد ببینیم که امروز نقد این فرمایش آقای آخوند رو میتونیم داشته باشیم یا نه، که اگر مدعای آخوند در این صورت دوم نقد بشه دیگه علل قاعده رأیشون و تفصیلشون هم پذیرفته نخواهد شد. ببینید، به تعبیر کفایه ما علم به ملاقات پیدا میکنیم. دست من ملاقات کرد به احد اطراف، به این کاسه الف دست من ملاقات کرد. وقتی میخواهد علم اجمالی شکل بگیرد، حدوث پیدا بکند، تکوّن پیدا بکند، این طرفی که الان ملاقا هست از محل ابتلا خارج میشه. پس ملاقا حین الانعقاد خروج از محل ابتلا پیدا کرد. به خاطر اینکه خروج از محل ابتلا پیدا کرده، میدونید اصالت های یعنی اصول عملیه‌ای که میگیم در اطراف جریان پیدا میکند و بعد تعارض و تساقط میکنه، دیگه کسی که از محل ابتلا خارج شد، طرفی که از محل ابتلا خارج شد، دیگه اصل عملی درش جریان پیدا نمیکنه، چون خروج از محل ابتلا اصول عملیه درش جریان نداره. اصول عملیه رو شما به خاطر ترتب اثر عملی، این کلمه رو عنایت کنید، به خاطر ترتب ثمر عملی دارید اصول عملیه رو جاری میکنید. اگر یک جای فاقد اثر عملی باشد، ترتب اثر عملی نباشد، خب چه اصل عملی جاری کنید؟ شما بگید ما اصالت الاباحه یا اصالت الطهاره جاری میکنیم در کاسه سلطان چین، این چه اصل عملی که جاری میکنید؟ ترتب ثمره روش نیست، لذا اصل عملی جریان ندارد. خب ما اگر دقت کرده باشید در بیان شیخ، گفتیم اطراف علم اجمالی دارم که یا این کاسه یا این کاسه یا کدوم نجسه. اصالت و طهاره در طرفین که جریان پیدا میکند، در هر دو تعارض میکند، تساقط میکند و علم اجمالی تنجیزش رو میاره میدون. حالا اینجا یا میتونید بگید و لذا اجتناب از اطراف لازم است، چون جریان الاصول میشود، تعارض الاصول میشود، تساقط الاصول میشود، لذا علم اجمالی تنجیز پیدا میکنه، یعنی از اطراف باید شما اجتناب بکنید، احتراز بکنید. آیا در این خصوص ملاقایی که الان حین الانعقاد از محل ابتلا خارج شد اصل عملی جریان پیدا می کند؟ نه. چرا؟ چون خروج از محل ابتلا مساویس با فقدان ترتب اثر عملی، و اگر اثر عملی مترتب نباشد دیگه اصل جریان پیدا نمی کند. خوب عنایت کنید، پس ملاقایی که از محل ابتلا خارج شد اصل عملی ندارد. وقتی اصل عملی نداشت، میایم سراغ دست من که ملاقات کرده بود با این ظرفه، یعنی دست من میشه ملاقی. این دست من که ملاقی هست، اصالت و طهارش با اون طرف دیگری که اصلا بهش ملاقات نشده، چون یه کاسه بود یه کوزه دیگه، یکی اون طرف بود، این اصالت و طهاره در دست من و اون اصالت و طهاره اون طرف دیگر با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، علم اجمالی تنجیز پیدا میکند در خصوص اون طرف دیگر و در خصوص دست من که ملاقیه. پس اجتناب از ملاقی در اینجا لازم شد، و البته طرف دیگر، طرف دیگر به جای خودش محفوظه. اجتناب از ملاقی لازم شد، اجتناب از ملاقا لازم نشد. خب این خلاف حرف شیخ شد، خلاف اطلاقی که شیخ فرموده بود. ما یه صورتی رو برای شما درست کردیم که در ملاقی اطراف شبهه اجتناب از ملاقی لازم باشد، اجتناب از ملاقا لازم نباشد. به بیانی که عرض کردم، عبارت کفایه، عبارت دقیقی، مختصر فنیه، ملاحظه بفرمایید. پس شد، ثابت شد که ما یک صورتی رو برای شما درست کردیم که اجتناب از ملاقی لازم باشد نه از ملاقا، در صورتی که اگر بیان شیخ رو و من تبع رو میبایست میآوردیم جلو، ایشون اینطوری میومد همیشه جلو که آقا ما اجتناب از ملاقا رو لازم میدونیم، اجتناب از ملاقی رو لازم نمیدونیم. و همه دعوای ما توی یکی دو جلسه همین بود، دو سه جلسه، که چطور میشه دست من ملاقی شد با احد اطراف و اگر بخواهد دست من نجس بشود، یا دقیق ترش متنجس بشود، علل قاعده از سرایت با اتصال با اطراف شبهه میبایست نجاست بهش سرایت میکرد، با سرایت نجس میشد، چطور میشود ما اجتناب از ملاقا را لازم بدونیم، اجتناب از ملاقی رو لازم ندونیم؟ کل این بحث‌های تعارض و اصول و نمیدونم جریان و اصول اینها سر این بحث بود. خب این بیان آقای آخوند اگر تمام باشد، اگر قابل دفاع باشد، علل قاعده نقدی می شود به بیان شیخ، حداقل بفرمایید نقدی می شود به اطلاق بیان شیخ که مرحوم شیخ اینطوری نمی بایست مطلق می فرمود که اطراف شبهه جریان الاصول دارند و تعارض و تساقط دارند و اصول جاری در ملاقی سلیم از معارضه می شود. اگر سلیم از معارضه شد اون جریان پیدا می کنه. شاگرد قوی که خدا به انسان بده اینه. ببینید آقای آخوند چه فرضی رو درست کرد. این فرض رو ببینید، ساختن این فرض خیلی عجیبه. فرضی رو برای ما درست کرد که در این فرض اجتناب از ملاقی لازم باشد، اجتناب از ملاقات لازم نباشد و جریان و اصول عملیه بالعکس بشود، به خاطر اینکه ملاقات اون کاسه خروج از محل ابتلا پیدا کرد دیگه اصول عملیه درش جریان نداشته باشد، لفقدان ترتب اثر عملی. خب این بیان مرحوم آقای آخوند تقریبا تمام شد. در تحلیل فرمایش مرحوم آقای آخوند چند نکته وجود داره، ما یه نکتهشو عرض میکنیم که این نکته رو مرحوم آقای آغازی ها محقق عراقی رحمت الله علیه در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 363 آورده و تبعه المحقق الامام. مرحوم امام در صفحه 239 میشه از این انوار الهدایه که این عرض بکنم که بحث رو برای شما ما عرض میکنیم و نقد امام رو هم خدمت شما عرض میکنیم که چیه. بله امام صفحه 237، من چند گفتم 200، خیلی خب 237 یه مقدار. بله عبارت اینه، الجهت الخامسه، این عبارت امامه، فی خروج الملاقی ان محل، فی خروج الملاقا ان محل الابتلا، ملاقا از محل ابتلا این انعقاد علم خارج شد. دقت میکنید، من الصور التي اوجب المحقق الخراساني الاجتناب فيها عن الملاقي والترف دون الملاقا، اجتناب از ملاقی لازم باشد دون الملاقا، ما اذا كان الملاقا خارجا عن محل الابتلاء. قال رحمه الله، عبارت کفایه رو آورده. خب این بیان رو مرحوم آقای خویی در مصباح جلد 2 صفحه 423 عرض کردم که ما این جهتی که داریم عرض میکنیم یک نکته فنیه داره و این نکته فنیه کفایت میکنه برای نقد فرمایش آقای آخوند که نیاز نباشه دیگه خیلی وارد بحث‌های بعدی بشیم. آقای آخوند یک بحث مبنایی رو که شما هم قبول دارید اینجا مقفول واقع شده و اون بحث اینه، اینو خوب عنایت داشته باشید، ما در کل اصول عملیه با این بحث کار داریم و اون اینه که جریان و عدم جریان و اصول عملیه وامدار و تابع ترتب اثر عملی است. اگر اثر عملی باشد اصول جاری است، اگر اثر عملی نباشد اصول جاری نیست. این قبول. اشکال در تطبیق بر ما نحن فیه. یه موقع شما میگید که اطراف علم اجمالی از محل ابتلا احد اطرافش خارج شده، به قول آقایون من رأس بالکل، یا کاسه من طلبه در این حجره نجسه یا کاسه سلطان چین، اون کاسه سلطان چین من رأس خارجه، هیچ ترتب ثمری عملی روش نیست، در اینجا علم اجمالی شکل نمیگیره، دقت کردید، منجز نخواهد بود و این کاسه شما مثل شبهه بدویه هست و اصالت و تاره درش جریان داره، اینا رو ما قبول داریم. اما جناب آقای آخوند، این حرف آغازی هاست و عرض کردم آقایونم پذیرفتن، جناب آقای آخوند، ما نحن فیه مصداقی از این مسئله نیست. چرا؟ چون ما میتونیم برای ما نحن فیه ترتب ثمره عملی، ثمره عملی رو ترتبش رو درست بکنیم. یه ثمره عملی دارد. چطور ثمره عملی داره؟ چه بخواید بپذیرید چه بخواید نپذیرید، این حرف رو باید گوش کنید. ثمره عملی لزوماً روی همین کاسه که نیست. یا وقت شما میگین کاسه رو میخوام شرب داشته باشم، این ثمره عملیشه، اصالت و طهارت جاری بشود. این ما نحن فی وقتی که دست من ملاقات کرد به این کاسه و هین العلم کاسه از محل ابتلا خارج شد، دست من از شؤون ملاقی شد، این ملاقا شد، یه ملاقاتی اتفاق افتاده، دست من محل ابتلاعه. اگر اصول عملیه را در این کاسهی که الان خارج از محل ابتلا شده جاری بکنید، این ترتب اثر عملیش اینه که تکلیف دست من ملاقی روشن شده، و اگر جاری نکنید این دست من به هر حال محل ابتلاعه. پس جریان اصل عملی در ملاقای خارج از محل ابتلا اینجا می شود، به خاطر اینکه ترتب ثمره داره، ثمره عملیه بهش ترتب دارد، و اون ثمرهش اینه که تا این تکلیف دست من ملاقی می شود و همین کفایت می کنه. و کم له من نظیر، شما در اصول عملیه به این میزان و به کمتر از این میزان ترتب اثر عملی، ثمره عملی شما اصل رو جاری دونستید. خب اگر این باشد که این هست، فرمایش شما دیگه قابل دفاع نیست. خروج از محل ابتلای ملاقا باعث نمی شود که اصل عملی رو در خصوصش جاری نکنیم. اصل عملی در خصوصش جاری می شود به خاطر ترتب اثر بر ملاقیش، به همین میزان کفایت می کنه. خب اگر اصل عملی جاری شد، حالا میایم سر خط، سر اول مطلب. چرا؟ آخ حالا بحث می کنیم. اگر اصل عملی در ملاقا جاری شد، که من تکرار دارم میکنم یه علل مبانی پذیرفته است که اینجا جریان اصل عملی رو داریم، در این تشکیک نکنید. اگر جریان اصل عملی رو داشتیم، خب حالا اون وقت دعوا از نو شروع میشه که دست من مسبب است از اون کاسه که ملاقا بوده. اگر اصل طهارت عملی در ملاقای کاسه جریان پیدا بکنه، در ناحیه سبب و در ناحیه مسبب چطور میشه؟ آیا تعارض میره در ناحیه اسباب و مسبب سلیم از معارض میشود که شما گفتید و ما هم پذیرفتیم؟ البته ما نپذیرفتیم، آقای مستشکل میگه. یا اینه که شما میخواید بگید علم اجمالی رو علت تامه میدونید و بالکل باعث سقوط اصول عملیه در سبب و مسبب و همه میشه. خب اگر مبنای شما این شد که در ناحیه سبب اصل عملی جاری بشود و در ناحیه مسبب سلیم از معارض بشود، خب مولانا اینجا هم همون شد، اینجا هم احتراز و اجتناب از ملاقی لازم نیست، چون در ملاقا که مسبب است اصل عملی فرض کردیم که جریان پیدا می کند، لتعارض و تساقط در ناحیه سبب در ناحیه ملاقا تساقط می کنند، و این در ناحیه ملاقی که شما مطرح کردید، زحمت کشیدید، یه صورت مسئله عجیبی هم طراحی کردید، این سلیم عن المعارض می شود، و اگر سلیم از معارض شد، جریان اصالت و طهاره در ملاقی هم جریان پیدا می کند. خب دو تا نکته، این تمام شد. مرحوم آقای کمپانی یه تقریری داره دیگه، من چون امروز یه تعطیلاتی هم به بحث ما میخوره، امروز بذارید بحث رو جمع بکنم. 614 جلد دو مرحوم محقق اصفهانی، دو تا نکته رو اجازه بدید ما به عنوان جمع‌بندی بگیم. یک، ما به عنوان جمع‌بندی مباحث مفصلی که تا حالا گفتیم، یک، ما ترتب بین ملاقا و ملاقی را نپذیرفتیم. یکی از بحث‌های مبنایی این بود که اینا رابطه‌شون رابطه سببی و مسببی است و جریان و اصول در ناحیه سبب می‌شود و تعارض می‌شود و تساقط در ناحیه مسبب سلیم از معارض می‌شود. اینو ما نپذیرفتیم. چرا نپذیرفتیم؟ تفصیلاً بحث کردیم که هر تقدم و تأخر در رتب، رتبه های عقلی و تحلیلی، باعث جریان و عدم جریان و اصول عملیه نمی شود. در جایی ما حاکم باشد مقدم میکنیم، در جایی که حاکم باشد مقدم میکنیم. حکومت هم مفصل توضیح دادیم دو محور دارد، به هر دو محور و به هر دو تحلیل در ما نهلوفی جریان نداره. لذا اشکال اول ما، یعنی مبنای اول ما اینه که آقایانی که فرمودید اگر در ناحیه اسباب اصول جریان پیدا بکند، در ناحیه تعارض بکند، در ناحیه مسبب مرتبه متأخر و سلیم از معارض هست جریان پیدا می کند، این رو ما نپذیرفتیم. گفتیم این تأخر و تقدم در حکومت حاکم و محکوم باید باشن و اینجا نیست، و لذا شبهه حیدریه رو ما نپذیرفتیم. شبهه حیدریه گفتیم اینجا من رأس وارد نیست. این یک بحث در جنبندی قول مختار. عرف این ترتب رو نپذیرفت، حکومت محقق نشد. نکته دوم هم که نقد آقای آخوند رضوان الله علیه و رحمت الله علیه باید بشود اینه که شما یه صورتی درست کردید، گفتید که ما بیایم اجتناب از ملاقی را لازم بدانیم. این یه هنری به خرج دادید. شیخ میگفت اجتناب از ملاقی لازم نیست، شما یه جور صورت مسئله رو درست کردید که اجتناب از ملاقی لازم باشد. ما این رو هم نپذیرفتیم، گفتیم اجتناب از ملاقی هم لازم نیست. چون شما اجتناب از ملاقی را در صورتی لازم میدونستید که ملاقا را به خاطر خروج از محل ابتلا، از گردونه تعارض و تساقط خارجش بکنید و اصل جاری در حوزه ملاقی را گرفتار معارضه با طرف دیگر بکنید و تساقط، و اگر تساقط بکند علم اجمالی در ملاقی مؤثر باشد و اجتناب در ملاقی لازم باشد. خب اینم ما نپذیرفتیم، اینم ما نپذیرفتیم و گفتیم که خروج از محل ابتلا چون ملاقیش محل ترتب ثمره است، همین میزان ترتب ثمره کفایت میکند که اصول عملی جاری باشد و اگر جریان پیدا کرد عرض بکنم دیگه اونجا گرفتار تعارض و تساقط میشه. ما این دوتا رو به عنوان جنبندی بگذاریم، یمکن به این که دفاع بکنیم از این رأی که ما در ملاقی نیاز به احتراز و اجتناب نداریم به مباحث تفصیلی که گفتیم. خب یک نکته،
اون تفسیر رو قبول نداریم.
نه
نه که ملاقات اول باشه بعد علم اجمالی،
او دیگه مسلمه، او که دیگه بحثی نداره دیگه، او مثل انقسامه، مثل آقایون که میگفتن تقسیم، اونجا تقسیم میشه. یه نکته مونده، من این دریغم میاد نگم، مرحوم نائینی، این بحث تمام، مرحوم نائینی یه بحثی رو مطرح کرده. مرحوم امام الحق و الانصاف یک نقد فنی به مرحوم نائینی داره. ما چون وقتمون محدوده، این حرف مرحوم نائینی هم حرف مهمیه، ما از شبهه ملاقی بخوایم خارج بشیم این حرفو نگیم شاید یک خلأی در مباحث ما باشه. امام در صفحه 249 میاره تزییل استطرادی، قد ذکر بعض اعازم العصر رحمه الله علاما فی تقریرات بحثه، که در فواید مرحوم کاظمی جلد 4 صفحه 68 یه بحثی رو مطرح کرده. اینو من مختصر تو چند دقیقه بگم، تقریرا و تحلیلا تو چند دقیقه میتونم خلاصه خدمتتون بگم، و اون اینه که مرحوم آقای نائینی فرمودن، البته آقای نائینی رضوان الله علیه این بحث رو هم اول مطرح میکنه، کار امام به لحاظ شکلی بهتره، ما اول تعیین تکلیف بکنیم در ملاقی بعد تزییل داشته باشیم. هنوز شما مبنا در ملاقی پیدا نکردید بخواید برید سراغ این فرع فقهی گیر میکنید. و اون اینه که عبارتشون اینه که میگه ما گفتیم که اطراف علم اجمالی، اگر من علم پیدا کردم که یا کاسه یا کوزه احد الاناء نجس است، خمره است، باید ازش اجتناب کنم. یعنی شرب احدهما هم حرام میشود. آنچه که از احکام بر خمر است بر احدهما هم بار میشود. حالا بیایم حرمت شربش، حالا بیایم یه کسی بگه که اگر آمد، ما عبارت ناینی اینه، اگر کسی آمد گفت که آقا جان این خمر، من علم دارم که احدهما خمر است، شما میفرمایید پرهیز کنید نباید بخورید، قبول، من احدهما رو بیع میکنم، بیع درسته یا درست نیست؟ قائل میگه بله، بگیم بیع ما درسته، چون اصالت و صحه میاد، اصالت و صحه میاد بیع رو درست میکنه. مرحوم ناینی میگه نه، همانطور که اصالت و صحه، اصالت و طهاره تو بحث سابق تعارض میکرد، تساقط میکرد، شما نمیتونستید بگید اصالت الهلیه این یک کاسه رو بخورم، اصالت و طهاره این یک کاسه رو دست بزنم، نمیتونستید بگید. الان اصالت و صحه هم نمیتونید بیارید، آقا من این یک کاسه رو میخوام بفروشم، که ما علم اجمالی داریم احده ما خمره، این یک کاسه رو میخوام بفروشم و اصالت و صحه رو بیارم جاری کنم در اینجا، بگم یه بیعی انجام شده. خب شما در فقه هم مفصل خوندید، یه بیعی انجام شده، اصالت و صحه بیا تصحیح بکند این فعل را، این عقد را تصحیح بکنه. مرحوم ناینی میگه نه، خب همون حرف اونجا زدیم اینجا هم بزنیم، بگیم اگر شما بخواید اصالت و صحه در این کاسه جاری بکنید، این معارض است با اصالت و صحه اون کاسه و نمیتونید ببرید بحث جلو. قال ما محصله، این محصل بحث رو ما به شما میگیم. لا اشکال، امام تلخیص کرده بحث ناینی رو، لا اشکال فی وجوب ترتیب کل مال المعلوم بالاجمال من الاثار الشرعیه، آثار خمر علی کل واحد من الاطراف، آثار خمر رو این کاسه و اون کاسه باید بار بکنیم. یعنی اجتناب از خمر چجوری لازم بود، اجتناب از احد اطراف هم لازم، دقت کردید؟ خوب، فکما لا یجوز شرب کل من الاناین المعلوم خمریت احدهما کذالک لا یصح بیع کل واحد منهما، بیعش هم نمیتونید بکنید. چرا؟ للعلم بعدم السلطنه على بیع احدهما. ناینی میگه من علم دارم، سلطنت بر احدهما ندارم، چون اگر خمر باشه که سلطنت نداری شما، وقتی علم دارم که سلطنت بر احدهما ندارم، خب یکی رو میفروشم با اصالت و صحه درستش میکنم، میگیم نه با اصالت و صحه نمیشه اینجا رو درست کرد. فاصالت و صحه فی کلن معارضتون لها فی الاخر، این اصالت و صحه، این کاسه رو میخوای بفروشی، خب با اون اصالت و صحه کاسه دوم تعارض میکنه، ولی لذا بیع احدهما هم مجاز نیست، صحیح نیست، نمیتونید با اصالت و صحه درست بکنید. و بعد سقوط هما، اگر دوتا اصالت و صحه سقوط کرد، یحکم به فساد البی، خب بی فاسده، بی و شما به برکت اصالت و صحه میبایست درستش میکردید، خب اصالت و صحه لتعارض و تساقط دستتون خالی شد. این نکتش اینه، همونطور که ما در بحث قبلی گفتیم اصالت و طهاره سقوط میکنه، در مانحنفی هم میگه اصالت و صحه سقوط میکنه، اصالت و صحه هم دستت نبود، بی فاسده، اصالت الفساد فی المعاملات جاری میشه، اصل صحت جریان نداشته باشه، سلطه تو بر خمر سلطه نداری، نمیتونی پس بفروشی. این فرمایش مرحوم آقای ناینی. و فیه عدت و ملاحظات، این چه فرمایش آقای ناینی؟ حالا شما دیدید این وسط شلوغی ها یه فرعی هم انداختید وسط، این رو ما اصلا موافق نیستیم با شما. ما بحثمون اینه که چرا؟ ما بحثمون اینه که آیا ببینید صلب الموضوع خارج نشید. موضوع اینه آیا علم اجمالی در خصوص اطراف تنجیز دارد یا ندارد؟ آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان دارد یا ندارد؟ آیا تعارض میکنند، تساقط میکنند یا نمیکنند؟ بحث اینه. این اصالت و صحه‌ای که شما مطرح کردید للمعارضه سقوط میکنند، اشتباه میکنی. این جاش اینجا نیست. چرا جاش اینجا نیست جناب امام؟ ایشون میفهمن اصالت و صحه‌ای که میگی آقای نائینی، منظورتون از این اصل صحت چیه؟ ما سه احتمال میدیم. مرحوم شیخ انشالله در مکاسبمون، در فقهمون بهش میرسیم، در الاصل و فی البیع اللزوم، اونجا اصل و معنا کرده، به چند معنا گرفته. اصالت و صحه اینجا دست تو نیست برای اینکه بیع عهد ما رو درست بکنی، این اشکال از یه جای دیگری است که اصالت و صحه میریزه، نه به خاطر اینکه اطراف علم اجمالیه. ولذا اگر شبهه بدوی هم داشتید اینجا اصالت و صحه به دردتون نمیخورد. پس این ربطی به ما نحنفی نداره. ما نحنفی اونجاییست که علم اجمالی مانع اصول عملیه بشود. اینو باید شاهد بحث میکردید. شما یه جای رو بحث کردید که اصلا فرض کنیم علم اجمالی نیست، ما شبهه بدوی داریم، باز هم اصالت و صحه به دردتون نمیخورد. پس این مشکل مشکل جای دیگه ایه. ما سه معنا مختصراً و با سرعت خدمتتون بگیم، سه معنا برای اصالت و صحه اینجا احتمال داره شما مطرح کنید. یک، اصالت صحتی که معروف اصل صحت فی فعل الغیره. آقای معامله انجام داده، یه فرشی رو خریده آورده تو مسجد، تو اوزه انداخته، ما میخواییم روی این فرش نماز بخونیم، شما شک میکنید آقای معامله درست بود نبود، مال منتقل شد نشد، اصالت و صحه فی فعل الغیر. لباسی رو آقا شست آورد اینجا، تحویل شما طلبه داد، آقا درست شست، تطهیر کرد یا نکرد؟ اصالت و صحه فی فعل الغیر. نمازی رو خوند این امام جماعت ما، حواسش بود یا نبود نمیدونم، شرایط داشت یا نداشت، اصالت و صحه فی فعل الغیر، اصل صحت فی فعل الغیر جاری میکنید؟ دقت کردید؟ از معاملات و عبادات ما برای شما مثال زدیم، از توسلیات مثال زدیم، از تعبدیات مثال متعدد به خاطر این بود. اصالت و صحه فی فعل الغیر، این صلات امام رو درست میکنه، ما هم بهش اقتدا کردیم، نماز رو خوندیم، درست شد. این اصالت و صحه اینجا جریان ندارد. چرا جریان ندارد؟ چون اینجا اصالت و صحه فی فعل نفسه. ما انشالله اصل صحت رو بحث میکنیم، یه بحث جدی داره که اصالت و صحه فی فعل غیره، در فعل نفس که نمیشه اصالت و صحه جاری کرد. اینجا تو داری معامله میکنی، احد اطرافی که احتمال الخمریه رو میدادی معامله کردی، بعد میگه من اصل صحت جاری میکنم، اصل صحت فی فعل نفس که نمیشه، اصالت و صحه فی فعل غیره. این فرض اول و اشکالش. فرض دوم، منظور از اصالت و صحه قاعده فراغ و تجاوز باشه که بعضی این حرف رو زدن، یعنی این که ما نمازمون تموم شد فراغ، یا تجاوز از محل کردیم، اومدیم سجدتین رو انجام دادیم، شک میکنیم که حالا سوره خوندیم یا نه، رکوع رو انجام دادیم یا نه، تجاوز از محل شده، بعد از اکمال سجدتین تجاوز از محل شده. اصالت و صحه به معنای قاعده فراغ و تجاوزه که آقا وقتی محل گذشت، عمل گذشت، اصل بر صحت است. خب اگر منظورتون از اصالت و صحه اینه، امام میفرماید خب این هم اینجا به درد شما و به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون اصل تجاوز و فراغ اگر اصالت و صحه رو به این معنا بگیرید، مال بعد العمله. این آقا قبل عمل میخواد بگه ما با جریان اصالت و صحه، اصالت و صحه میخواییم بیع این اطراف علم اجمالی رو درستش بکنیم، این محتمل الخمری رو درستش بکنیم، پس اینجا جریان ندارد. سه احتمال سوم که اتفاقا محل بحثه، میگه یک عمومات، منظور از اصل، اصل اطلاق و عمومات ادله لفظیه باشد، اوفو بالعقود، احل الله البیع، اینا باشد، که این احتمال احتمال متنابهیه. که آقا ما اگر یه جای شک کردیم، شما چطور میگفتید که ما در فارسی و عربی عربیت اگر شک کردیم به عمومات اهل الله البیت تمسک میکنیم، به یه درستش میکنیم؟ حالا اینجا این آقا اومده گفته که ما علم اجمالی داشتیم که احده ما خمرون و یکیش رو مرتکب میخوایم بفروشیم، اصل صحت و وفو بالعقود میاد درستش میکنه. منظور این باشه که بگید این اصالت و صحه است که تعارض میکند و تساقط میکند علم اجمالی. امام میگه اگر این باشد که باید علی القاعده این باشد، این اشکالش مال این نیست که علم اجمالی باعث تعارض این اصول بشود و عدم جریان. نه، عدم جریانش به خاطر اینه که تمسک به عمومات عام در شبهات مصداقیه لا یمکن، لا یجوز. میخواد اطراف علم اجمالی باشد، میخواد نباشد. اصلا شما فرض کنی شبهه بدویه دارید، تمسک به عموم عام میشه در شبهات مصداقیه کرد؟ خب این که مسلم باطل شده. ما نحنفی هم از همین قراره. ما یک عام میداریم حل الله البی، تخصیصی خورده که لا یحل بیع الخمر، بیع نجاسات نمیشه. شما الان شبهه مصداقیه دارید، اینی که دارید انجام میدید یمکن به این که خمر باشد و ذیل مخصص رفته باشد و یمکن به این که آب باشد و ذیل عمومات مانده باشد. ما شبهه مصداقیه در اینجا داریم، این ربطی به علم اجمالی ندارد. و اگر میبینید ما نمیتونیم تمسک به اصالت و صحه بکنیم، نه به خاطر تعارضش و تساقطش مثل اصالت و طهاره. اصالت و طهاره جریان داشت، اصالت و طهاره جریان داشت و تعارض، اما اینجا اصالت و صحه. اگر اغماز بکنیم از این که اطراف علم اجمالیه، فی حد نفسم جریان ندارد. این هم بحث مرحوم آقای نائینی در تزیل صدراتی و نقد مرحوم امام رضوان الله علیه به فرمایش مرحوم نائینی. ما بحث ملاقی اطراف شبهمون تموم شد و انشالله از جلسه بعد وارد بحث نو میشیم که دوران الامر بین اقل و اکثر ارتباطیه. ما تا حالا بین المتباینین رو بحث میکردیم، باید بریم وارد بحث بعدی بشیم که انشالله الرحمن در جلسه بعد وارد میشیم. الحمدلله رب العالمین.